الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في موانع قبول شهادة الشاهد و اسباب عدم حجيتها. من تلك الأسباب كون الشاهد دافعا عن نفسه ضررا بشهادته كشهادة العاقلة، والعاقلة من تقرب إلى المقتول بسبب الأب، بطريق الأب كأخ المقتول أو عمه ونحبه، فلا يجوز شهادة العاقلة للمقتول، لأنه بشهادته يدفع الضرر عن نفسه، وهو الدية التي بسبب موت المقتول تتعلق، يعني يجب دفعها على العاقلة. وأيضا كشهادة الوصي والوكيل، فلا يجوز شهادتهما بثبوت مال للموكل أو للموسي، لأن بشهادتهما في الحقيقة يجلب الشاهد النفع لنفسه، النفع ماليا لنفسه. إذا انجر إلى ذلك، يعني شهادة الوصي والوكيل إذا انجرت إلى زيادة مال للوصي بسبب انتقال ذلك المال بشهادته بحكم الحاكم إلى الموسي، أو يتسع ما يكون تحت ولايتهما من مال الموسي والموكل بنفس شهادتهما. وعلى أيادين أمثال هذه الموارد، إذا دفع الشاهد بشهادته ضررا عن نفسه أو جلب نفعا لنفسه وجلب نفسا لنفسه، لا يجوز شهادته. وفي بعض الموارد اختلف الفقهاء، هذان الموردان لا اختلاف فيهما، اللذان ذكرناهما لا اختلاف بين الفقهاء في ذلك، ولكن في مورد وقع الخلاف، كما لو شهد الشاهد لثبوت مال لمجروح لمبرثه المجروح، يعني شخصا يكون مجروحا، لو مات ذلك المجروح يبرث هذا الشاهد، والشاهد يرث من ذلك المجروح بعد موته بسبب ذلك الجر. ففرضوا أن الجر يكون بحيث ينجر إلى موت المجروح، فحينئذ لا يجوز، قالوا لا يجوز شهادة هذا الشاهد بمبرثه المجروح مع علمه أو نس كلامه بأن هذا الجر ينجر إلى موت المجروح، وعلّوا ذلك بأن هذا المال بعد موت هذا المجروح ينتقل إلى ملك هذا شاهد، فلا يجوز شهادته حينئذ. لكن رد هذا و انکر هذا صاحب الجواهر قال عمومات و جواز شهادت شاهد العدل آهنا محکمتون و جاریتون و دامان امن جریان عموم جواز شهادت شاهد العدل فی هذه صورت الاخیره و ذالک لأن الشخص لم یمت بعد هو حی، فبه شهادت شاهد العدل يحكم الحاكم وبحكم الحاكم ينتقل المال إلى ملك الحي. نعم لو مات قبل حكم الحاكم حينئذ لا يجوز شهادته، لأن بنفس موت الحاكم ينتقل المال بشهادتي وبحكم الحاكم بالمباشرة إلى ملك الشاهد، وإلا لو لم يمت قبل حكم الحاكم وكان حيا، و ما دام کن حیان دامان امن شهادت قبول شهادت شهادت العدل، ولو کان بعد موتهی یعنی ينتقل الى ملكی في الحال قبل الحكم لم يمت هذا مجروح. ولكن قلنا فيه اشکال، یعنی في رد صاحب الجواهر اشکال، لذلك لانه نصوص الدالة على ان مجرد اتهام شاهد يكون من موانع قبول شهادته، الآن يكون هذا الشاهد متهم، لأن المجروح إن كان حيا ولكن يعلم الشاهد بموته بسبب هذا الجهر أو يسره في كلامه، لأن المفروض أنه سر عن هذا المجروح سيموت، هو يعتقد ويعلن ويبرز ويظهر اعتقاده الشاهد بأنه يموت بسبب هذا الجهر، فإن دبمون جرد موته ينتقل ذلك المال الذي ثبت بحكم الحاكم للميت ينتقل بعد موته إلى ملك الشاهد، فهو متهم بجنب نفع لنفسه في هذا الفرض، يصدق عليه عنوان المتهم. ونفس عنوان المتهم إذا صدق عرفا يكون من مبانئ قبوله الشهاده. هذا كله اذا علم عنوان المتهم بدفع ضرر او جلب نفع، واما اذا شك، مثلا ذكرنا ثلاث موارد، ففي الموردين الاول لا بحث ولا خلاف بين الفقهاء، ولكن في المورد الاخير وقد خلاف كما قلنا الآن أنكر صاحب الجواهر مقبول شهادة الشاهد وأثبتنا لصدق عنوان المتهم. إذا شك في صدق عنوان المتهم عرفا أن مثل هذا الشخص هل هو متهم أم لا، هذه الشبهة في الحقيقة لو فرض أنه شبهة مفهومية، يعني هل يقال لمثل هذا الشاهد الذي يبرز ويخبر بأن هذا المجروح سيموت بجرحه ومع ذلك يشهد بثبوت مال لهذا المجروح وبعد موته ينتقل هذا المال إليه، هل يصدق عرفا على مثل هذا الشاهد أنه متهم أم لا؟ هذا شبهة مفهومية، فحينئذ يدخل في قاعدة التمسك بعمومات العام في الزائد من الغدر المتيقن من الشبهة المفهومية لدليل مخصص. العمومات ما هو، ما هي عموماته؟ عمومات الدالة على قبول شهادة شهادة العدل، والمفروض أن شهادة شهادة عدل، فتشمل على العمومات. والخاص ما هو؟ الخاص هو ما دل على خروج المتهم و دل على عدم قبول شهادة المتهم. فإن إذن المتهم لو كان فيه شبهة مفهومية بأن مثل هذا الشخص هل يصدق عرفا عليه عنوان المتهم أم لا، يكون هو الزائد من القدر المتيقن، القدر المتيقن من عنوان المتهم، الموردان الأولان ذكرنا كالبسي والبكيل والآقلة، هما المتيقن لم يختلف في أحد. ولكن في هذا الثالث في الحقيقة إذا وقع الخلاف فلو شك الفقير نحن لا نشك. وقلنا في رد صاحب الجواهر أنه يصدق عليه عرفان والمتهم، ولكن لو شك فقيه أن المتهم يصدق عليه عرفان أم لا، هذه الشبه من قبيل الشبهة المفهومية. فالشبهة المصداقية ماذا؟ الشبهة المصداقية مثلا لو تردد الشاهد بين أنه زيد بن عمرو أو زيد بن بكر مثلا، فحينئذ يتردد أنه هو الذي ينتفع من الوارث أو الرجل الآخر، يعني يعلم عنوانا أنه أحدهما ولكن تردد في الخارج، يعني في بحسب المثال الخارجي، فحينئذ لا يمكن التمسك بكل من العام والخاص. ولكن إذا كانت الشبهة مفهومية مثل ما بيّنه الآن يجري في قاعدته الشبهة المفهومية. لو كان مراد صاحب الرياض، صاحب الرياض قال في هذا المورد يتمسك بعموم العام أشكلنا عليه الجزء، ولكن يمكن الدفاع عن صاحب الرياض فأن مقصوده لو كان الشبهة المفهومية ولكنه سرها بشبهة المصداقية، لو كان مراده من الشبه هذا الشبه الراجع إلى شبهة المفهومية الحق معه، فإلا لو كانت الشبه مصداقية لا يمكن الرجوع إلى عموم مقبول شهادة الشاهد الأعد حينئذ، لأن الفرق أن العام خصص ولبن وقيد، صار العام هكذا الشاهد العدل الذي ليس متهم ينفذ ويعتبر شهادته. فإنزين عنوان العام المخصص يتقبم على جزئين، أحدهما كونه شاهد عدل والآخر كونه غير متهم، غير متهم لن يهرز، فإنزين يكون الشبه مصداقية وكل خطاب لا يتقبل لإثبات موضوعه. هذا إجمال الكلام. تفسيري که در بحث ما که داشتیم کلام ما کجا بود، این که چه عوامل و اسبابی مانع قبول شهادت، به عبارت دیگر در چه مواردی شهادت شاهد قبول نمیشه، اعتبار ندارد، حجت نیست. یکی از اون موارد اونجایی بود که شاهد با شهادت خودش یا از خود دفع ضرر بکند یا جلب منفعت بکند، در اینجا شهادت او قبول نیست. مثالش کجا؟ مثالش مثل گفتن مثل عاقله. عاقله کی هست؟ من یتقرب الی المقتول به طریق الاب که اخ المقتول او عمه و نحوه، کسی که فامیل پدریه مثل برادر مقتول یا بفرمید عموی مقتول، حتی پسر عمور هم گفتن، اونا همه هم در داخل عاقله کردن. بعضی هم گفتن عاقله مخصوص خصوص من تقرر بالعام نکنه عاقله، یعنی مباید عاقل باشه، مباید عاقل باشه، یعنی اینطوری. بعضی هم تکلیف شرط کردن الایالم، اگر محفوظ کلام ما الان جاییست که بالغه دیگه، چون یکی از شرایط قبول شهادت شاهد چی هست؟ بالغه. خب حالا اگه چنانچه این کسی که شاهد میده شهادت میده خوش عاقله باشه، این عاقله شهادت میده، در واقع در این شهادت چی گفتن قبول نیست. اگر بخواد شهادت بدن عاقله، متن تحریر رو ملاحظه فرمایید، اذا دفع به شهادتی ضرر عن نفسی که شهادت العاقل به جرح شهود جنایه خطئن، که عاقل شهادت میدهد که این به اصطلاح به جرح شهود است، این به اصطلاح این جرحی که هست جرح به اصطلاح خطئی هست، که شهادت العاقله به جرح شهود جنایته خطئان، که یعنی این جرحی که شده جرح خطئی هست. خب در اینجا
جنایت خطئی بله درسته، جنایت خطئیه، بله کشاورزی عاقله به جرح شهود جنایت خطئان، یعنی این جنایتی که بوده جنایت خطئی بوده. بله اختلاف سر این است که این جنایت بله عمدی بوده یا خطئی بوده، و این عاقله شهادت میداد که اونی که گفتن که اون شهودی که گفتن که خطئیه، شاهد اومد شهادت داد که این جنایت جنایت خطئیه، یک کسی مجروح شده و جرحش هم در حال یعنی منجر به مرگ میشد، اجازه بده خب جرحش منجر به مرگ میشد، شاهدی اومده شهادت داده، شهود اومدن شهادت دادن در دادگاه که بله این جنایتی که شده جنایت خطئی بوده. خب اگه خطئی باشد نتیجه چی میشد که این زمانه این دیه به عهده کی میشه؟ به عهده این عاقله میشه. عاقله میاد شهادت میده به جرح این شاهد که میگه که یعنی من شاهد هستم که این شهادت میدم که این شاهد نیست، این فاسقه. بعد این شهادت این عاقله الان قبول چی آقا نیست. چرا؟ برای اینکه این با جرح این شاهد میخواد اون دیهی که با قتل قطع بر عهده این عاقله میاد با این شهادت میخواد اون دیه رو از خودش چیکار بکنه آقا؟ دفع بکنه. فلزا قبول نیست. یکی از مواردش این، یکی هم گفتن شهادت الوکیل والوسی به جرح الشهود علی الموکل والموسی. خب اختلاف میشه بین موکل و یک شخصی یا موسی و شخصی. استرالا موسی در جاییست که میت، موکل اونجاییست که حیه، فرق نداره. اگه موکل باشه خب این شخص رو با کسی اختلاف کرده و اون شهادت داده که مثلا فلان مال مال اون نیست، یا مال من هست مال این موکل چی آقا نیست. این بخواد اون شاهد رو چیکار بکنه آقا؟ جرح بکنه. این شخص شاهد که وکیل، وکیل یعنی وکیل این موکل، بخواد جرح بکنه اون شاهد رو. خب این هم قبول نیست. چرا؟ چون این با جرح او در واقع حرف موکل رو دارد اثبات میکنند. حرف موکل اثبات بشه مال او ثابت میشه، مال منتقل میشه به موکل، مال که منتقل بشه موکل در واقع مال این شخص وکیل چی میشه آقا؟ میاد تو کسی منتقل میشه، زیاد میشه. فرد رو مرحوم امام در جایی برده در مسئله قبلی اگه نگاه بکنیم فردشون رو در جایی برده که وکیل با جرح این شاهد شهادت بده به جرح این شاهد، با شهادت بر این جرح یک مالی برای این وکیل زیاد بشه. فرد این است که این مال زیاد بشه. حالا به چه گونه فرد باید بشه؟ مثلا باید ما فرض بکنیم که با جرح این شاهد مالی از وکیل زیاد بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این شاهد جرح کرده، حاکم حکم کرده به نفع موکل، با حکم حاکم به نفع موکل، مال برای این شخص وکیل زیاد بشه، مال زیاد بشه. مثلا انباری داشته از جانب موکل، الان مال زیاد بشه. حالا مال زیاد بشه، ما قبلا فرض کردیم گفتیم معنی اجرته. یعنی مثلا وکیل اجرت میگیره به تناسب اون انبادی که از اون موکل مثلا وکیلشه. فرض کنی یه نفر وکیل یه موکله در یک هکتار زمین که این رو بفروشه، خب این یه اجرت داره. اگر این هکتار 10 هکتار بشه، 6 هکتار بشه، 5 هکتار بشه، خب اجرت این شخص وکیل چی میشه آقا؟ اضافه میشه دیگه، اضافه میشه. حالا شما فرض دیگری میتونید بکنید و در بیع و تجارت و این چیزا هم همینجوری یه مالی رو میده به تجارت، خب طبعا هرچی مال بیشتر بشه اجرت این شخص وکیل هم چی میشه آقا؟ بیشتر میشه دیگه، فرق نداره. او با این شهادت خودش در واقع اون جرم میکنه اون شخص شاهد علیه مبکر رو. ترجمه فرمودید میگه مال اون نیست، اون شاهد مال اون، مال اون طرف مقابل و خصم شاهد هست. این میخواد جرم بکنه اون رو که حاکم حکم میکنه با جرم اون به نفع کی آخه؟ به نفع مبکر دیگه. وقتی مبکر شد اون وقت مال منتقل میشه به کیسه کی آقا؟ مبکر. وقتی که مال مبکر زیاد شد طبعا اجرت این شخص وکیل هم بالا میره. ما این رو گفتیم مستقیما این شهادت دخیل باشد در اینکه عین مال، یعنی خود مال این شخص موکل، معذرت میخوام، وکیل زیاد بشه، گفتیم فرض در جایی میشه کرد که اونجایی که اجرت باشه، اجرتش بالا بره، چون مال زیاد بشه اجرت چی بشه آقا؟ و الا وکیل که مال موکل که نداره که مالو زیاد بشه که اون وارثه، تجه فرمودی و اگه بخوام که مال او زیاد بشه باید همین اجرت فرض بشه، اجرت او اضافه بشه که مال او چی بشه آقا؟ زیاد. این شهادت سبب شد که اجرت این وکیل چی بشه آقا؟ اضافه بشه. اینجوری خب این یک فرضه. فرض دیگری هم کرده بود مرحوم امام قبلا، اونجاییست که ما کانا تحت ولایتهی من مال میت، اون تحت ولایتش زیاد بشه، ما تحت ولایتهی وکیل. حالا وکیل طرف هم وکیل در مال گایی، وکیل در بسرا اداره در جایی هست، تاریخ فرمودید یک مکانی هست، مؤسسه‌ای هست، یا وکیل میشه در حفظ ایتام، قصر، قیر، کسی که ولی هست میتونه وکیل بگیره که این وکیل اون ایتام و قصر و قیر رو چیکار بکنه آقا؟ اینا رو نگهداری بکنه دیگه. این پس این شهادت این وکیل گاهی سلطه او رو، دامنه به گستره ولایت او رو چیکار میکنه آقا؟ متسع میکنه، زیاد میکنه. حتی این رو اضافه کردن بعضیا، گفتم بالاخره هرچی دامنه ولایت او بیشتر بشه ممکن است که این به نفعش میشه، به جهاتی، به جهاتی چی میشه آقا؟ به نفعش میشه. حالا نفع حکمیه، عین مال نیست مثل صورت اول، ولی اتساع و گسترش دامنه ولایت وکیل نسبت به آنچه را که موکل به او سپرده، این خودش یک نوچی است آقا، نفعیه. ای خب این هم ایشون اضافه کرده. لذا مورد اینی که در این متن اومده مقصودش این دو مورده، و شهادت الوکیل و البسی به جرح شهود علی الموکل و الموسیفی مثل مورده اینه چی آقا؟ المتقدمین. مورد متقدمین همین دوتایی که بود به شما الان عرض کردم. در مورد وکیل که معلومه، در مورد موسی هم همین جوره. در مورد موسی خب وسیع گفتی میتونه اجرت بگیره، وسیع یجوز له تبرعا وسیعت قبول بکنه، یا اینکه چی آقا؟ اجرت بگیره. بعد مخصوصا اگر وسیع از ارهام نباشه، فرزند نباشه، شخص غیر باشه، میتونه اجرت بگیره، بعد اجرت رو اضافه میشه، یا تحت وصایه او متسع میشه، گسترش پیدا میکنه، چرا که او وصیت. حالا اینا نفعی داره، نفع میکنه حکمی باشه، مثلا میکنه اعتبار شخص بالا بره، نفوذ شخص، سلطه شخص و انواع مختلف، هرچی تحت ولایت او بیشتر بشه به نفع، حالا ولو وجاهت ما او بشه، وجاهت هم خب بالاخره مال میاره، اعتبار میاره، اینجوری نیست که نفع نداشته باشه، هرچی شخص به تحت ولایتش بیشتر بشه اون به نفعش میشه. این نفع حکمیه، اون نفع عینی هست که اجرتش بالا میره، این نفع چی هست آقا؟ حکمیه. و در عبارت قبل خود مرحوم امام اومده بود در مسئله قبل توجه فرمودی، این مورد این هست. خب این دو تا البته در این آخریش ما اختلاف شده و محل دغدغه و کلامه که واقعا اینجا اون نفع حساب میشه عرفن یا خیر، ممکنه جای دغدغه باشه، ولی اونجایی که اجرتش بالا بره قطعا جای دغدغه و اختلاف چی آقا نیست. یا اونجایی که عاقله بخواد از خودش دفع کنه، اونجا هم جای اختلاف چی آقا نیست، چون مستقیم با شهادت او در واقع این قتل خطا منتفی میشه و این زمان این دیه از او هم چی میشه آقا؟ منتفی میشه. و اما در یک مورد دیگری هست که اون محل اختلاف اونجا کجا هست؟ اونجایی که شخص شهادت بده برای مبرز خودش، مبرزش الان مجروحه، زنده هست، این یک شخصی زده، یک شخصی رو مجروح کرده، جرحی که به اغما رفته، حالت کما رفته، این جرح قطعا به مرگش منجر میشه. اینجا اختلاف شده، اختلاف بوده دیگه، در حال داد و کشی هم بودن، رخل ضربه خورده بهش دیگه، تجه فرمودی درگیری شده بهش ضربه خورده این شخص. خب در همین اثناء الان این شخصی که میخواد شهادت بده، اگر کسی باشد که با موت این شخص مجروح مال این وارثش باشه، این شخص وارثشه، اگه بمیره مال منتقل میشه به این شخص وارث، آیا الان شهادت رو قبوله؟ بدهی گفتن آری، گفتن نه. اونا گفتن آری، گفتن ما به خاطر اینکه متهم دیگه خوبه تا این شهادت داد. الان شهادت داد اون بین او این شخص مجذوب یک شخص دیگری در مال اختلاف شده. اون آقا میگه این مال مال مجذوب نیست، مجذوب نیست، مجذوب میگفت این مال مال منه. حالا وارث دوباره شهادت داد که بله این مال مال کی است؟ آقا مال همین مجذوبه، مجذوبه. خب این به میره آخه مال کی منتقل میشه؟ به این، این متهم دیگه. در مقابل هم گفتن نه، صاحب جواهر گفت نه، این شهادت قبوله. چرا قبوله؟ گفت بخاطر اینکه این تا الان که نمرده، این یک مثل بقیه احیا. حالا اگه این آقا الان مورثش بود، مجرور هم نمیشد، چه میگفتی شما؟ مجرور نبود، خب وارثش باشه. مگه وارث نمیتونه برای مورث خود شهادت بده؟ وارث حی حاضر جوان هم رشید و رعنا اختلاف شده، مثلا پدر و پسر. خب تجربه فرمودی؟ خب میتونه دیگه، مثلا والد و ولد که اصلا در نسل استثنا شده. تجربه فرمودی؟ ولذا عمومات قبول شهادت عقل شامل میشه. گفتن شهادت وارث قبول نمیشه، اونجاست که خود شهادت او دخل داشته باشه در انتقال اون مال به کیسه این شخص شاهد. الان فلحال با شهادت اون مال منتقل به اون نمیشه، چون فرض نیست که تا قبل حکم حاکم که این شخص مجروح زنده است، حیه. خب این شهادت هم بده، خب به نفع هم بشه. خب این شهادت که دار حاکم به نفع این مجروح کرد، مال به کی منتقل میشه؟ بفرمایید، به خود مجروح. به این که منتقل نمیشه که، بله بعد از اینکه مرد اون موقع منتقل میشه. الان که حکم حاکم به مال او منتقل نمیشه که، این حرف صاحب جواهره. لذا میگه که این عمومات قبول شهادت هیچ مانع و راده ای ندارد که شهادت عدل اینجا شامل بشه. مثل اون زمانی که این شخص مجروح نبوده، چطور شهادت قبول بوده؟ الان همونطوره. ملاک الملاک الملاک. ما عبارت جواهر رو بخونیم در جلد 41 صفحه 69، نمیدونم تو جزوه شما تو حاشیش اومده یا نیومده.
اومده.
خب نگاه بکنید، دارد که و کد الله تو قبل شهادت من یستر که او به شهادتهی دردن که شهادت عهد العاقله. اون فر اولشو دوست تا فرشون با هم آورده به جرح شهود جنایه. و کد البسی و البکی به جرح شهود مدعی علی الموسی و المبکر. چرا ضرورت کون جاره فر جمی هو المدعا علی. استدلال صاحب جواهر چیه؟ که چرا شهادت وسیع و وکیل قبول نمیشه؟ ایشون استدلالش اینه، میگه چون در حقیقت اینجا شخص وسیع و وکیل میشه مدعالی میشه. چرا؟ ایشون تقریب مدعالی بودنش همینه که وقتی که اون در مورد وکیل ادعا میکنه اون شخص فلان مال مال وکیل نیست، مال من هست، ولی وکیل میگه نه این مال مال منه، وکیل منکره که مال مال اون باشد، اون مدعیه، اون شخصی که دعوا کرده مدعیه. یا برعکس وکیل ادعا میکنه فلان مال مال منه، شخص دیگری که باشه چی میشه؟ آقا میگه مال اون نیست. ایشون میگه وسیع مدعا علیه میشه. چرا وسیع مدعا علیه میشه؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه این شخصی که به اصطلاح بفرمایید که این موکل هست، اگر اون مدعا علیه باشد، یعنی این اون آقایی که علیه او ادعا کرده گفته که اون مال مال من هست و بعد این شخص موکل منکر باشه میگم نه این مال او نیست مال منه، اگر این موکل مدعا علیه، این وکیل هم قطعا مدعا علیه میشه، چون وکیل در حکم اون موکل. چون فرض این است که با ثبوت این مال برای موکل نفعش به کی میرسه؟ به وکیل میرسه. فرض کلام اینه که به او اجرتش میرسه، پس او هم در حکم کی است؟ آقا موکل مدعا علیه. چون همونجور که مدعا علیه موکل بود، در واقع اون مال رو اون مدعی میخواست نفع بکنه ملکیتش رو برای مدعا علیه که در نتیجه او سلب ملکیت میشد، الان این وکیل هم چی میشه؟ آقا سلب اجرت میشه، سلب این نفع میشه. همونجور که او مسلوب المنفعه میشد با ثبوت حق اون مدعی علی الموکل، این وکیل هم چی میشه؟ آقا مسلوب المنفعه میشه. پس این هم میشه چی آقا؟ مدعا علیه. اگر قبول کردی که با ثبوت با عدم انکار اون مال، عدم ثبوت اون مال برای مدعا برای اون موکل علیهش هست، علیه موکل هست، چون به او هم اجرت نمیرسه، پس او بگه مدعا علیه. ایشون میگه این به خاطر نیست که این وکیل میشه مدعا علیه، همچنین وصی مدعا علیه میشه، چون نقلی که باید به موسی میرسی. خب فرق این است که منتفع شده دیگه، با منتفع میشه با اون ترجیح دعوای مدعی علی الموسی. و این اقای وکیل میخواد چکار بکنه؟ شهادت بده به جر اون شاهدی که شهادت بده به نفع اون کسی که ادعا کرده علیه موسی، درسته؟ با این در واقع ضرر از خودش چکار میکنه آقا؟ درست میکنه، برای اینکه خب اون عجلتی که ناشی از این بسایت بود شامل و عالم میشد، اون هم منتفی میشد، چون از اون موسی اون مال سر میشد. طبعا عجلت نگهداری و بسایت که نسبت اون مال تعلق میگیره از این وصی هم چی میشه آقا؟ سر خواهد شد. این میشه مدعا علیه، هر دیشون که مدعا علیه میشه دیشون. بله، فلا وجه لقبول شهادتهی فی دعوت فی بله فی دعوان چی نوشته؟ فی دعوان دعوان فی دعوان دعوان بله، فلا وجه لقبول شهادته فی دعوان دعوان. الله نگاه بکنید خود جواهر رو من نیوردم، آیا این هم دوتا دعوان باید بشه؟ بله، یعنی به این معنی که فلا بله فلا وجه فی قبول شهادت این وکیل و وصی، درسته؟ فی دعوا
ادعای مدعی مقابل یک طرفه و موکل
مقصودش باید این باشه که مقصودش اینه که در این صورت بنابراین وجهی ندارد که ما شهادتش قبول بکنیم. در چی آقا؟ در دعوای المدعی به صلاح علی الموسی باید باشه. اینه ما بخوام شهادتش قبول بکنیم به صلاح در اون دعوایی که یعنی به نفع دعوای کی آقا؟ موسی، به نفع دعوای بفرمایید که اون موکل، این مقصود بشه. حالا این باید مراجعه بشه اینا، اگر داشته باشید ما چیز رو ما بعدا نگاه بکنیم این دعوا هست یا اون دومی مدعی هست، این باید نگاه بشه. مقصودش اینه کما با باز کن، یعنی بدون شک چون ضرر اون موکل و موسی ضرر این شخص وصی و وکیل هست، لذا شهادت او قبول نمیشه در جرح اون مثل مدعی.
فی دفع دعوا
میکنم دیگه، فی دفع دعوا درسته، یعنی دعوایی که اون طرف خصم موسی و خصم موکل کرده، این بخواد با این جرح شهود اون دعوا رو از اون موسی و موکل چیکار بکنه آقا؟ دفع بکنه. این اشتباه زده، فی دفع دعوا عنه، این در دفع دعوا از کی؟ از موکل و موسی، درسته؟ بله، کما هو واضح هذا في القضاءه ان من الشهاده الممنوع ايضا ان الجراح بعد ان يشهد ان فلانا جرح مورثه وفي كشف اللسان فانه يثبت الديه لنفسه، ان در واقع دیه رو ثابت میکنه برای خودش که مورثش رو به اصطلاح جرح کرده، چون اون مورث کشته بشه دیهش به کی میرسه؟ به این شخص وارث میرسد دیگه. بله، به نفسه. او القصاص ان شهد بعد الموت او قبله و الجراح لم تندمج، جراح خوب نشده و منجر به مرگش میشه. ما احتمال سریان عادتا یا عادتا همه میدونن که این دیگه سالم نمیشه، از این در نمیرد از این جر. او نفس شاهد، یعنی که خود شاهدی که شهادت داده خودش در ضمن کلامش گفته که این جر جر اون رو میکشونه به مرگ، اگر این به احتمال سریان و این زمی است برای این که سریان نکند، چون خود شاهد تصدیق کرده که این جر او را سالم نمیگذارد و موجب مرگش میشد، فرق نمیدارد چه عرفن این منجر به مرگش بشه همه بدونن، یا این که نه نظر عرفی ثابت نباشد این انجراب، لکن خود این شاهد نست تصدیق کرده خودش که وقتی میگه خب باید این لوازمش هم برش چی بشه؟ آقا مترتب بشه دیگه، این در واقعی میشه که او داره به نفع خودش میگه، یعنی میخواد اصلا شهادتی بده که با این شهادت در واقع این مال میره، بله با این شهادت عقد خطا اثبات میشه، اون وقت این دیه تعلق میگیره، این دیه رو به نفع این شاهد باید بشه. ان فلانا جره مورثه و فی کشف اللسان فانه یثبت الدیه لنفسه اول قصاص ان شهد بعد الموت او قبله و جرادان تندم مع اعتماد سریان عادتا او نفس شاهد به اعتماد سریان و اندم یثبت و لم یستوعب الدین، در صورتی که البته این دیه موجب استیعاب دینش نشه، یعنی به این معنا که این شخص میت اونقدر بدهکاری دارد که حتی اگر دیهش هم بیاد به کیسه این میه که در جز ترکش قرار بگیره با موت او، این با هم جمع کنی سایر اموال این میه رو با خود این دیه رو با هم دیگه، باز اون دویانی که طلب کارن هنوز طلبشون داده نمیشه. این اگر این باشه خب شهادت او قبول میشه، به خاطر اینکه شهادت او نفی به حال خودش ندارد، برای اینکه براخره این دیگه هم به دمام مال دیگری همون میت هم بشد با هم دیگه رو هم بذارید تازه دین اون دویانش رو کفایت نمی کند. پس در این صورتی که استیاب دین بشه با زمیمه دیه، این در صورت استیاب دین هیچ نفعی به حال شاهد چی آقا ندارد، اون زمانی به نفعش هست که این دیه رو به انضمام سایر اموال اضافه بکنی دین مستوعب نشد. اگر دین مستوعب نشد معلومه که این دیه در واقع میرسه به این وارث این میه، توجه فرمودید؟ دیه به وارث میرسه و اگر مستوعب بشد نمیشد. این محل رو حالا ما انشاءالله این مسئله رو میتونیم بعدن، چون که اصل این که شهادت این مورث شهادت این وارث در چنین فرضی قبول بشد یا نه، این محل کلام خلافه که طورتا فرق میشد که این قبل از حکم حاکم میمیره و اخرى بعد حکم حاکم میمیره، این داره بحث مفصلش نیست و بعدا در جلسه بعد به نگاه بفرمایید. بعد روز شنبه هست یه نکته را من عرض بکنم که در حکم امیر المومنین صلوات الله و سلام و علی بودیم، یکی از اون فقرات این حکمت این جا رسیده بودیم.